به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
رسیدن به تفاهم یا احتمال بنبست، صداهای متفاوتی که از روند مذاکرات احیای برجام به گوش میرسد. سهم ایران، راه اندازی دوباره مرکز سانتریفیوژهای نطنز و عدول بیشتر از تعهدات. حفاظت از محیط زیست به قیمت جان، گلوله های جنگی که سینه محیطبانان را هدف می گیرند. سیستم معیوب یا قوانین ناکافی، کدام یک مقصرند؟ چوب اجباری که بالای سر مردان جوان است، سابقه 95 ساله سربازی در ایران با کمترین تغییرات. ستاد کل نیروهای مسلح می گوید امکان حذف سربازی نیست، وعده تو خالی ندهید. و کودتای میانمار همچنان قربانی می‌گیرد. کشته شدن دست کم 600 نفر در سرکوب گسترده نظامیان در این کشور. حاکمان نظامی از برگزاری انتخابات در 2 سال آینده می‌گویند. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه، تهران این نکته را گوشزد کرده که اگر طرفین درگیر در مذاکرات احیای برجام تا 1.5 ماه آینده به توافق نرسند، آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت خود را در جغرافیای ایران از دست می‌دهد. معاون وزیر امور خارجه گفته که باید قبل از رسیدن به این شرایط سخت به نتیجه برسیم. در آن سو آمریکا خواسته حداکثری ایران که همان لغو همه تحریم‌هاست را به رخ کشیده که میتواند عامل به بن‌بست رسیدن مذاکرات شود. در این میان و این همه هیاهو، تهران خبر دیگری روی میز گذاشته که مرکز سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز که در تیر ماه سال 99 تخریب شده بود دوباره راه اندازی شده. مشتبه پور محسن نگاهی داشته به آخرین تحولات.
رونمایی از جدیدترین تخطی ایران از تعهدات برجامی، شروع تست مکانیکی سانتریفیوژ های نسل IR9.
به سانتریفیوژ IR9 که خب این سانتریفیوژ 50 سو هست، یعنی 50-60 برابر سانتریفیوژ های قدیمی ما میتونه محصول در اختیار ما بگذاره.
همزمان ایران مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز را دوباره راه اندازی کرده. مرکزی که تیر ماه سال گذشته در جریان یک حادثه تخریب شد. حادثه‌ای که شورای عالی امنیت ملی گفت به دلیل ملاحظات امنیتی علتش را اعلام نمی‌کند. این مرکز با سانتریفیوژهای نسل 6 راه اندازی شده.
معرفی 133 دستاورد جدید در
مانور ایران روی آنچه دستاوردهای هسته‌ای می‌خواند، در حالی که کشورهای اروپایی از ایران خواستند از نقض بیشتر تعهدات برجامیش خودداری کند. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود از یک مورد تازه نقض تعهدات برجامی ایران خبر داده. آژانس تایید کرد که ایران در کارخانه ساخت صفحات سوخت در اصفهان 6 صفحه سوخت تابش نشده را ذوب کرده، صفحاتی که حاوی 430 گرم اورانیوم غنی شده 20% بوده. آژانس در گزارش خود از کلمه تخلف استفاده نکرده، اما این گزارش‌ها را زمانی برای کشورهای عضو تهیه می‌کند که تخلفی مشاهده شده باشد. با این حال، 2 دیپلمات آگاه به رویترز گفتند آنچه در گزارش جدید آژانس به آن اشاره شده به منزله تخلف است. این تحولات تنها ساعاتی پس از پایان نشست کشورهای عضو برجام در وین رخ داد، نشستی که درباره نتایجش ارزیابی دقیقی وجود ندارد. اما روسیه از پیشرفت‌های اولیه خبر داده و چین هم از ادامه گفتگوها حمایت کرده.
چین فعالانه در گفتگوها با آمریکا و ایران برای احیای تعهداتشان به برجام شرکت می‌کند. ما همچنان به نقش آفرینی سازنده خود در پیشبرد حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران ادامه خواهیم داد.
در آن سو عباس عراقچی هشدار داده که مذاکرات باید تا 1.5 ماه دیگر به نتیجه برسد تا آژانس دچار مشکل نشود. اشاره او به توافق 3 ماهه ایران و آژانس برای ادامه بازرسی‌ها بعد از توقف پروتکل الحاقی به درخواست مجلس ایران است. مهمترین موضوع اختلافی در مذاکرات تحریم هاست. عراقچی به شبکه پرس تی وی گفته رئیس جمهور آمریکا باید تحریم هایی را که خودش میتواند بردارد و تحریم هایی را هم که کنگره گذاشته تعلیق کند. اما یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته پافشاری ایران بر لزوم رفع تمام تحریم‌های دوران ترامپ می‌تواند مذاکرات را به بن‌بست بکشاند. اخبار غیررسمی حاکی از آن است که آمریکا راضی به برداشتن تحریم‌هایی است که دقیقاً مرتبط با برجام هستند، اما ایران می‌گوید همه تحریم‌ها از جمله تحریم سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران. ایران همچنان بر موضع راستی آزمایی لغو تحریم‌ها تاکید می‌کند. کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با سایت رهبر جمهوری اسلامی گفته راستی آزمایی یعنی ایران بتواند نفت بفروشد و در حوزه بانکی بتواند تراکنش‌های مالی‌اش را از کانال‌های مالی مختلف انجام دهد. اما مخالفان مذاکره هم بیکار ننشستند. اسرائیل در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان تحقیق درباره برنامه موشکی ایران شده. اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی به تازگی طیفی از موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را شلیک و آزمایش کرده. به گفته اسرائیل شلیک این موشک‌ها ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. جمهوری خواهان در کنگره آمریکا هم با بازگشت بدون قید و شرط آمریکا به برجام موافق نیستند. ضمن اینکه هنوز تکلیف دو خواسته اصلی اروپا و آمریکا از جمهوری اسلامی مشخص نشده، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و برنامه موشکی، فعالیت‌هایی که شرکا و همپیمانان آمریکا در منطقه را نگران کرده. یک روز پس از پایان این دور از مذاکرات، رونمایی از سانتریفیوژهای جدید پیام جمهوری اسلامی برای غرب است: یا همه یا هیچ. این البته جلوی پرده است. باید دید در پس مذاکرات چه اتفاقی می افتد؟ مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس به ما پیوستند. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای بروجردی، این گزارش جدید آژانس انرژی اتمی رو اگر بذاریم در کنار راه اندازی مجدد مرکز سانتریفیوژهای پیشرفته نتنز، این چه تأثیری میتونه داشته باشه روی روند مذاکرات احیای برجام؟
عرض کنم که ببینیم، به نظر میاد که همه این اقدام هایی که ایران داره انجام میده به خاطر این هست که بتونه مسئله اتمی ایران رو به صدر نگرانی های آقای پرزیدنت بایدن تبدیل بکنه و مجبور بکنه که اونها امتیازی بدن در مذاکراتی که در وین در جریان بوده. این ساخت این مرکز مونتاژ، همونجوری که میدونیم بعد از اون تخریبی که سال پیش صورت گرفت، ماهواره ها تصاویری داده بودن که داره ایران بازسازی میکنه و ارائه سانترفیوج های نسل 6 و 5 که خب واقعا پیشرفته هستن، سریعتر میچرخن، مقدار بیشتری اورانیوم رو غنی میکنن و همچنین این آزمایش مکانیکی بر روی نسل 9 یا IR9 که سانترفیوج ها، واقعا نگرانی هایی رو برای غرب رقم میزنه. به علاوه این که میدونیم که مقدار اورانیوم غنی شده ایران هم در عرض 3 ماه گذشته از 17 کیلوگرم به بالغ بر 55 کیلوگرم رسیده. همه اینها ناقص برجام هستن، چون در برجام تنها نسل اول سانترفیوج ها اجازه فعالیت گرفته بودن.
آقای بروجردی، فردا قرار وزیر دفاع آمریکا بره به اسرائیل، قرار چهارشنبه هم مذاکرات بعدی آغاز بشه. فکر می‌کنین که این لابی‌های مخالف مذاکره با ایران به دنبال چی هستن آیا در مذاکرات آینده؟
خب ببینین، اولا سفر وزیر دفاع آمریکا که بالاترین مقام نظامی آمریکا در دولت آقای بایدن هست که به اسرائیل میره، بدون شک به این خاطر هست که تاکید بکنیم بر حمایت آمریکا از اسرائیل، یک مقدار نگرانی هایی رو که اسرائیل داره سعی بکنه بهشون جواب بده. از سوی دیگه میشه انتظار داشت که دولت اسرائیل پافشاری خواهد کرد بر همین آزمایش های ایران و افشاگری های دیگه، صحبت هایی که وزیر اطلاعات آقای علوی کرده بودن راجب این که اگر لازم شد ما میتونیم به بمب اتمی هم دست پیدا بکنیم. اینها مواردی هستن که فکر میکنم مورد چانه‌زنی سیاسی بین دو طرف قرار خواهد گرفت. احتمالاً مسئله دیگری که مد نظر خواهد بود در مذاکراتی که در اسرائیل صورت میگیره، مسئله این است که آیا امریکا حاضر هست چراغ سبز دیگری به اسرائیل برای عملیاتی از این گونه که در گذشته در ایران انجام دادن بدن، یا اینکه فکر میکنن در مقطع فعلی این جور کارها رو باید متوقف کرد به این امید که مذاکرات وین بتونه به یک سرانجام بهتری برسه.
ممنونم از شما، مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس. تعقیب و گریز شکارچیان غیر مجاز که برای تفریح و یا کسب درآمد روی حیوانات کمیاب اسلحه میکشند گاهی به قیمت جان محیطبانان تمام میشود. زمانی هم که شکارچی کشته شود این محیطبان است که باید گاهی تا سالها در زندان بماند و یا سرش بالای دار برود. 16 فروردین ماه امسال بود که دو محیطبان در درگیری با شکارچیان غیر مجاز در زنجان به قتل رسیدند. این اتفاق باعث شده که گروهی از محیطبانان ایرانی در بیانیه‌ای خواستار تغییر قوانین موجود شوند. این در حالی است که برخی معتقدند مشکل فراتر از تغییر قانون است و سیستم محیطبانی در ایران نیاز به تغییر دارد. مومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
مراسم تشییع مهدی مجلل و میکائیل هاشمی، دو محیطبان که حین ماموریت در درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده فیل خاصه در استان زنجان به قتل رسیدند.
ساعت 6:30 بعد از ظهر دو تا از محیطبان‌های ما با یک دستگاه پیکاپ مشغول میشن به یک دستگاه نیسان که در منطقه فیل خاصه استان زنجان منطقه حفاظت شده است، اومدن برای شکار غیرمجاز. اینا رو ایست میدن، تعقیب میکنند و شکارچیان فرار میکنند با ماشینی که در اختیار داشتند. حدودا یک ساعت این تعقیب ادامه داشته. از ساعت 7:30 به بعد دیگه محیطبان ها جوابگوی تلفن همراهشون نبودن و بیسیمشون.
به دنبال این اتفاق پیکر بیجان این دو محیطبان در کنار خودرویشان پیدا شد. آنها هدف گلوله های جنگی قرار گرفته بودند و شکارچیان به سرشان تیر خلاص زده بودند. کمی بعد نیروی انتظامی استان زنجان از دستگیری دو مظنون به قتل این دو محیطبان خبر داد.
قابل لحظه دو نفر از عاملین اصلی شهادت این عزیزان شناسایی شدند و به چنگال قدرتمند قانون گرفتار شدند
و از اینا دو دستگاه خودرو، تعدادی اسلحه و مقادیری گوشت آهو نیز کشف شد.
این در حالی است که اردیبهشت سال گذشته قانون حمایت از محیطبانان در مجلس تصویب شد و خرداد ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون به آنها اجازه می دهد اگر از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد، بتوانند در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود از سلاح استفاده کنند. با این حال تعدادی از محیطبانان در بیانیه‌ای به این وضعیت اعتراض کردند و خواستار اقدام مسئولان، تغییر قوانین و مجازات شکارچیان غیر مجاز از سوی سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه شدند. آنها میگویند اگر قوانین موجود به نفع محیطبانان اصلاح نشوند، به زودی شاهد درگیری‌های بیشتر و حتی جان باختن محیطبانان دیگر هم خواهیم بود. با این حال بعضی معتقدند مشکل فراتر از قوانین موجود است و اصلا سیستم محیطبانی در ایران معیوب است.
ببینید، این که مثل زمان قدیم یک محیطبان بره نزدیک بشه به شکارچی با اسلحه تهدیدش بکنه و اینها، خب هم نه مؤثر، تعداد محیطبان ها خیلی کمه، عرصه‌های محیطبانی خیلی وسیعه. این باید الکترونیک بشه، یعنی از بالا کنترل بشه، اگه ماشینی وارد محیط میشه تصویرش ثبت بشه، این تصویر بررسی بشه، بعد عمده مراقبت باید از داخل پاسگاه صورت بگیره با این دوربین ها، نه اینکه محیطبان بدوه توی عرصه با موتورسیکلت و اینها دنبال یه ماشین. طبیعتا جنگ صورت میگیره.
از 42 سال پیش تا به حال دست کم 142 محیطبان در راستای حفاظت از منابع طبیعی ایران جان خود را از دست دادند و هر از چندگاهی اخباری مبنی بر زخمی شدن محیطبانان هم مطرح می شود. افرادی که جان خود را برای محافظت از میراث طبیعی ایران به خطر می اندازند و حفاظت از آنها حفاظت از محیط زیست است. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست از تهران به ما پیوستند. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای کهرم، در طول 4 دهه در ایران بیش از 140 محیطبان کشته شدن توسط شکارچیان. فکر میکنین که مشکل قانونی هست یا مشکل عرفی هست یا اصلا فراتر از این حرف هست؟
ملاحظه فرمایید، مشکل قانونی تا حدودی حل شده. یعنی این که از سال گذشته هم در گزارش ذکر شد، از سال گذشته قوانین طوری تنظیم شدن که یه محیطبان همون آزادی های حمل و استفاده از سلاح رو داره که نیروهای انتظامی داشتن، در حالی که سال قبل اینطور نبود. یعنی اینکه ما محیطبان‌های مانند اسعد تقی‌زاده، غلام حسین خالدی، ماشاءالله مهنایی رو داشتیم که بین 6 تا 8 سال در زندان بودن، حتی زیر تیغ اعدام رفتن ولی خب اعدام نشدن و یه نفرشون افضلی در کرمان اعدام شد. الان قوانین یه مقداری به نفع و سود محیطبان ها چرخیده، ولی اشکالی که وجود داره اساساً به نظر بنده در اختیار گذاشتن تفنگ در دست محیطبان. ملاحظه بکنید که این تفنگ که در دست اینها گذاشتیم، این به طور مثبت در ظرف 40 سال پیش عمل نکرده. اگر چنانچه تأثیر مسلح شدن محیطبان‌ها مثبت بود، ما الان وضع طبیعتمون، وضع حیات وحشمون به این صورت نیست. ما الان حد اکثر 20,000 رأس جانور قابل شکار، 4 پای قابل شکار در ایران بیشتر نداریم. بنابراین تفنگ کار مثبتی انجام نداده، مضافاً به این که تحریک کننده بوده و 144 تا محیطبان ما شهید دادیم و 310 نفر مجروح، مجروحیتی که تا آخر عمر باهاشون هست.
آقای کرام اشاره کردین به خب محیط، نقش محیطبانی، اما خب محیطبانی که به قول شما باید بدون اسلحه باشه. فکر میکنین که اصلا راه‌های دیگه‌ای وجود نداره که جایگزین بشه و اینقدر جان محیطبانا به خطر نیفته برای حفاظت از محیط زیست؟
کاملا میتونه جایگزین باشه عزیزم. فرض کنید یک محیطبان با یه میکروفون کوچک روی یقش و یا یه دوربین روی وسیله نقلیه‌اش این بره به گشت، هر اتفاقی که بیفته این برداشت میکنه و به مرکز گزارش میده. جنابالی در انگلستان زندگی میکنید، میدونید که پلیس اونجا مسلح نیست، به خاطر اینکه اونها 36 سال پیش متوجه شدن که این اسلحه تحریک کننده هست، ازش گرفتن. حتی اون باتون هم تو شلوار میذارن که پلیس یه جنبه خشونت نداشته باشه. ما میتوانیم با نصب یک میکروفون کوچیک و گزارش دادن به مرکزش و یه دوربینی که وقایع رو ثبت میکنه، این رو جایگزین تفنگ بکنیم. باور بفرمایید که ما از فردای روزی که این قانون رو اجرا بکنیم دیگه چیزی به نام محیطبان شهید نخواهیم.
ممنونم از شما اسماعیل کهرام، بومشناس و فعال محیط زیست از تهران. تنها در 8 کشور جهان هنوز سربازی اجباری است که ایران هم یکی از اونهاست. کشوری که از 95 سال پیش سربازی رفتن در آن اجباری شد و با وجود تغییرات اجتماعی و سیاسی قانون سربازی دستخوش تحولات عمده‌ای نشده. حالا پس از کارخانه دشمنسازی خواندن سربازی اجباری توسط ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس 11 بار دیگر، بحث‌ها بر سر این چوب اجبار بر سر مردان جوان بالا گرفته. به نظر میرسد بحث مربوط به اختیاری شدن سربازی ممکن است به یکی از موضوعهای کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری ایران در آینده تبدیل بشه. نازنین معمار و جزئیات بیشتر.
خاطرات سربازی همیشه به این شادی نیست. برای خیلی ها 2 سال عمری است که زیر پوتین های اجبار لگدمال می شود. سربازی اجباری چالش دیرینه ای که این روزها در مجلس هم داغ شده. مدافعان خدمت سربازی امنیت مرزها را وابسته به آن می دانند.
8,000 کیلومتر مرزهای کشور توسط همین سربازان امنیتش برقرار می شود.
اما سال هاست مشمولان خدمت سربازی از مشکلات گوناگونی می گویند که سربازی اجباری بهشان تحمیل می کند. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس 11 می گوید سربازی باید اختیاری شود. بعضی از دلایلش را هم تأخیر در ازدواج و وارد شدن به بازار کار می داند.
چون که سربازی هست، خیلی ها مجبورن به خاطر فرار از سربازی ادامه تحصیلی اجباری بدن. خب و همچنین خدمت شما عرض کنم که به خاطر سربازی که بعد درسشون تموم میشه یا کاری پیدا بکنن، سربازی برن، بعد از سربازی ازدواج کنن، طبیعتاً این یک تأخیری میشه که خب ما متاسفانه تأخیر در ازدواجمون جز به کشورهایی که حتی از بسیار کشورهای اروپایی هم الان تأخیر در ازدواج آقایونمون بسیار زیادتر شده.
اما جاماندن از کار و تحصیل، تأخیر در ازدواج و تأثیر اقتصادی فقط گوشه ای از معضلاتی است که سربازان با آن دست و پنجه نرم می کنند. اقدام به خودکشی سربازان را خیلی ها اگر به چشم ندیده باشند، روایت هایش را شنیدند. برخورد تأخیرآمیز موافقا هم از مشکلاتی است که سربازان زیادی را آزرده. هشتگ از سربازی بگو که در توییتر داغ شده، پر از روایت های تلخ است. یادگار خدمت اجباری در حافظه سربازان. امیر حسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس هم قبلاً از ایده اختیاری شدن سربازی دفاع کرده بود.
سربازی باید حرفه‌ای بشه. مثل خیلی کشور، 3-4 تا کشور دنیا فکر می‌کنم از سربازی اجباری دیگه دارن. شاید هم کمتر بیشتر 10 تا. یعنی ما از سرباز داریم چه استفاده می‌کنیم از بچه‌هامون؟ میاریم به عنوان یک افسر لیسانس رو به جایی که مثلا ببریم در حوزه فنی خودش ازش استفاده بکنیم، یه کاور تنش می‌کنیم میشه مأمور راهبر ما.
با تمام این اوصاف، برداشتن سربازی اجباری هنوز مخالفان سرسختی دارد. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، از همین مخالفان است که میگوید دفاع از کشور مسئولیت همه است.
تعداد زیادی از سربازان درگیر مسئولیت امنیتی و دفاعی در کشورند. و اگه ما جداسازی کنیم و بگیم هر کس دلش خواست نیاد، یعنی بار سنگین این مسئولیت‌ها رو به دوش یک عده خاص گذاشتیم.
حالا دو گروه رو در روی یکدیگر ایستادند. گروهی که حفظ امنیت کشور را وظیفه همه مردان می‌دانند و گروهی که وظیفه‌شان در قبال کشور را گرفتن حق انتخاب. نازنین معمار، ایران اینترنشنال.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. در آستانه 30مین سالگرد انتشار گزارشی درباره مرگ افراد بومی در زندان‌های استرالیا، صدها نفر در شهرهای این کشور تظاهرات کردند. در 3 دهه گذشته 470 بومی در زندان‌های استرالیا جان سپردند که دست کم 5 نفر آنها تنها در ماه گذشته گزارش شده است. یک گروه حقوقی که وضعیت این زندانیان را پیگیری می‌کند می‌گوید تاکنون هیچ افسر پلیسی به علت مرگ این افراد تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا خواستار آن شد تا دارایی‌های مسدود شده این کشور برای خرید واکسن کرونا از کوواکس آزاد شود. دست کم 342 میلیون دلار از اموال دولت ونزوئلا در آمریکا مسدود شده. این در حالی است که وضعیت شیوع کرونا در این کشور شدت یافته و نزدیک به 1700 مرگ در روز گزارش شده. تاکنون تنها 750 هزار دوز واکسن از چین و روسیه به ونزوئلا صادر شده. دو موتور سوار مسلح یک روزنامه نگار مشهور یونانی را در نزدیکی خانه‌اش در آتن هدف گلوله قرار دادند و کشتند. جورج کارا ایواز روزنامه نگاری بود که بیشتر گزارش‌های مربوط به جرائم و مسائل پلیس را دنبال می‌کرد. رئیس اتحادیه روزنامه نگاران یونان می‌گوید با اینکه جامعه روزنامه نگاری در شوک است، اما هیچ کس مانع تحقیقات آنها نخواهد شد. پلیس می‌گوید تحقیقات در جریان است و تاکنون پوکه 12 گلوله در محل حادثه پیدا شده. در بریتانیا برای ادای احترام به شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت دوم که روز گذشته درگذشت، در نقاط مختلف کشور 41 گلوله توپ شلیک شد. خانواده سلطنتی از شهروندان خواستند که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا رسم گذاشتن دسته‌های گل در کنار املاک خانواده سلطنتی را اجرا نکنند و به جای آن به مؤسسه‌های خیریه کمک کنند. تیم‌های ورزشی در سراسر بریتانیا نیز پیش از آغاز بازی به شاهزاده فیلیپ ادای احترام کردند. بله، درباره مرگ شاهزاده فیلیپ حرف زدیم. همکارم تاجدین سروش همراه ما هست از مقابل باکینگهام پالاس در مرکز لندن. سروش، یکم بیشتر توضیح بده که امروز صحبت از این شده بود که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و مراسم سلطنتی که همه انتظار داشتند و باید فراموش کرد، قرار است چه کاری انجام بدن؟
شرار لحظات پیش کاخ بکنگام که در عقب ما است اعلام کرد که مراسم خاک سپاری شاهزاده فیلیپ شنبه آینده، یعنی تاریخ 17 تا 7 روز دیگر در کاخ وینزور برگزار میشه. ساعت 3 بعد از ظهر برای 3 دقیقه هم در اون لحظه سکوت اختیار خواهد شد. در تمام بریتانیا سکوت میکنن و در ضمن قرار بود که 800 نفر با در این مراسم دعوت شوند، ولی بنابر مشکلاتی که کرونا دامنگیر کشور است و بنابر مشکلاتی که وجود داره، کاخ بکنگام اعلام کرده که با او قواعد و قوانینی که دولت بریتانیا اعلام کرده پابندی داره و نمیگذاره که این قانون زیر پا شوه. بنابراین گفته میشه که 30 نفر از اعضای خانواده سلطنتی در این مراسم شرکت بکنن، با شمول بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا. قرار است که شاهزاده هری، شاهزاده جنجالی بریتانیا، از آمریکا به لندن بیاید. ما میدانیم که پس از اون مصاحبه جنجالیش که در آمریکا داشت و اتهامات سنگینی که برای کاخ وارد کرد که اتهامات نژاد پرستانه داشت، یک مقدار رابطه اینها هم با مشکلات جدی مواجه شده بود. ولی الان شاهزاده هری اعلام کرده و کاخ هم اعلام کرد که قرار است به این مراسم شرکت بکنه و برسه و هفته آینده به لندن میاد. و در مورد این که پوشش خبری مرگ شاهزاده فیلیپ بسیار سوال برانگیز بوده، شهروندان بریتانیایی منتقد اصلیشان شبکه بی بی سی، شبکه ملی کشور است که میگن که بی وقفه ای در گذشت شاهزاده فیلیپ پوشش دادن و این سبب ای شده که فرصت دیدن برنامه های دیگر از شهروندان بریتانیا بگیره.
ممنونم از تو همکارم تاجدین سروش از مرکز لندن. تداوم سرکوب معترضان به کودتای بهمن ماه در میانمار دست کم 600 کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر را راهی زندان ها کرده. معترضان روش های مختلفی را در پیش گرفتند، اما خیابان ها را خالی نکردند و همچنان برخواسته روز اول خود که بازگشت قدرت به دولت منتخب است را تاکید می کنند. کوداچیان حالا وعده برگزاری انتخابات تا 2 سال آینده را دادند و منکر استفاده از سلاح‌های خودکار در مقابل معترضان شدند. همکارم رها باون نگاهی داشته به آخرین تحولات در میانمار.
از سرکوب خونین مردم معترض میانمار تا وعده انتخابات تا 2 سال آینده، شمار کشته شدگان اعتراضات مردمی علیه کودتای نظامیان در میانمار به بیش از 600 نفر رسیده. هزاران شهروند معترض دستگیر و احکام بازداشت هزاران تن نیز صادر شده. با این حال نوک حمله مردم ناراضی از قبضه قدرت توسط ارتش کم کم به سمت چین نشانه گرفته می شود. دولت چین اگرچه از انجام کودتای ارتش حمایت علنی نکرده، اما صرفاً با اعلام درخواست خیشتنداری و حل و فصل داخلی بحران سیاسی از نظر مردم معترض به نوعی حامی کودتاچیان بوده است. همزمان سخنگوی نظامیان کودتاچی از تثبیت وضعیت سیاسی در میانمار خبر داده و میگوید آنها به انتقال مسالمت آمیز قدرت به دولتی غیر نظامی در آینده متعهدند.
وضعیت اضطراری فعلی طی دو سال آینده لغو شد و طی همین مدت انتخابات برگزار خواهد شد. ما طی مدت باید انتخابات برگزار کنیم و قدرت رو به حزب برنده واگذار خواهیم کرد.
کودتاچیان همچنین از آغاز به کار بانک ها و وزارتخانه های دولتی طی چند روز آینده خبر می دهند. همزمان با عمیق‌تر شدن بحران خشونت‌آمیز سیاسی در میانمار، قرار است هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد با دعوت بریتانیا و آمریکا برای بررسی صدور قطعنامه‌ای به منظور اعمال فشار بر کودتاچیان برای واگذاری قدرت تشکیل شود.
ما خیلی تلاش کردیم که میانمار در مسیری متفاوتی قرار بگیره. انتظارات بالایی هم داشتیم و من شخصا برای پیشبرد کارها چندین بار با آنگ سان سوچی ملاقات کردم. به پایتخت میانمار رفتم و با ژنرال‌های ارتش دیدار داشتم. خیلی هم تلاش کردیم که ارتش را نسبت به رفتارش پاسخگو کنیم، اما اونها به قول خود وفادار نبودن.
در کنار ادامه بحران سیاسی درون مرزی، دامنه کودتا به سفارت میانمار در بریتانیا نیز کشیده شده. بدین صورت که از دو شب گذشته سفیر میانمار اجازه ورود به داخل سفارتخانه را نداشته و یک شب را هم مجبور شده در اتومبیل به صبح برساند. دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، این رفتار ناشایست با سفیر میانمار را توسط دیگر دیپلمات‌های این کشور سرزنش کرده و خواستار پایان کودتا و اعمال خشونت علیه مردم میانمار شده. با این حال، در نهایت دولت بریتانیا با دریافت نامه عزل سفیر میانمار در لندن اعلام کرده که به سفیر سابق میانمار به طور موقت پناه می‌دهد. رها باوند، ایران اینترنشنال.
تصاویر لرزش‌های ناخودآگاه محمد علی کلی، اسطوره جهانی بوکس که کمتر کسی تاب مقاومت در برابر مشت‌هایش را داشت، بسیاری را در جهان شوکه کرده بود. کلی شاید یکی از معروف‌ترین مبتلایان به پارکینسون در جهان بود. بیماری که سیستم عصبی را هدف قرار می‌دهد و نشانه ظاهری آن لرزش اندام‌ها در حالت استراحت است. نبود درمان قطعی برای این بیماری باعث افت کیفیت زندگی مبتلایان به پارکینسون شده، اما همچنان میتوان با اصلاح سبک زندگی علائم آن را کمتر کرد. همکارم مهسا مرتضوی به مناسبت فردا، یعنی روز جهانی پارکینسون، از این بیماری میگوید.
نانسی با بیماری پارکینسون میجنگه. بیماری پیشرونده در سیستم عصبی که برای خیلی ها محدودیت حرکتی به همراه داره، برای نانسی انگیزه ای شده تا حرکت کنه.
من 9 ساله که بیماری پارکینسون دارم. 6 ساله داروهای زیادی مصرف کردم تا به این نتیجه رسیدم که دارو کافی نیست. باید حرکت، حرکت و حرکت داشت و بوکس برای حرکت داشتن ایداله. پس بزن بریم.
پشتکار نانسی در ادامه تمرین‌هاش در رشته بوکس غیر تماسی مربی او رو شگفت زده کرده.
راستش اولش مطمئن بودیم ادامه نمیده. به خاطر بیماریش و سنش و قوزم داشت. ما اول فکر کردیم امکان نداره بیاد، اما وقتی شروع کرد به ما نشون داد هیچ چیزی غیر ممکن نیست.
دلیل بیماری پارکینسون در خیلی از موارد مشخص نیست، اما ضربه به سر میتونه یکی از این دلایل باشه. برای همین پزشک نانسی میگه بوکس غیر تماسی برای او ورزش مناسبی است.
حتما، چرا که نه؟ برای اینکه باید پاهاتو حرکت بدی، باید تصمیمات سریع بگیری و تمام اینها مغز رو فعال نگه میداره. تحقیقات نشان دادن که بوکس غیر تماسی برای مغز خوبه، پس برای بیماری پارکینسون هم خوبه. آیا میتوان بیماری پارکینسون رو درمان کنه؟ احتمالا نه، به خاطر اینکه این یک بیماری سیستم عصبی تحلیل برنده است، یعنی دلیلش و راه درمانش مشخص نیست و پیشرونده است.
نانسی که در کنار ورزش نقاشی هم میکنه، میگه تونسته لرزش دستهاش رو با کشیدن تصاویر متفاوت بهتر کنه.
وقتی آدم میخواد بنویسه دستش میلرزه، چون این کار از حافظه قبلی آدم کمک میگیره. اما وقتی نقاشی میکشی، چون خلاقیته و اولین باریه که چنین چیزی رو میکشی، دستت نمیلرزه. خیلی شگفت انگیزه.
اینطور که مشخصه، نانسی برای به تصویر کشیدن سالهای ادامه زندگیش رنگهای شادی رو انتخاب کرده. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال.
دکتر لیلا سعادتپور، رزیدنت بیماری‌های مغز و اعصاب همراه ما شدند. خوش اومدین به برنامه امروز. گفته میشه که بیماری پارکینسون یه سری علائم پنهانی هم داره که میتونه کمک کنه به تشخیص زود هنگامش، به ویژه برای اون کسایی که تو خانواده‌شون دارن یه همچین بیماری. و این علائم چیا هستن؟
درود خدمت شما بینندگان. درسته، پارکینسون به عنوان یک بیماری اختلال حرکتی ازش یاد میشه، اما خیلی از علائم دیگه‌ای هم ممکنه داشته باشه که غیر حرکتی هستن و یا مخفی هستن و بیمار متوجه نمیشه که اینها علائم پارکینسون هست. از جمله اون میتونیم اشاره کنیم به اختلالات بویایی. خیلی از بیماران پارکینسون سالیان قبل از اینکه پارکینسونشون تشخیص داده بشه، بویایی خودشون رو از دست میدن. یکی دیگه از نشانه هایی که ممکنه سالیان قبل از پارکینسون بروز پیدا کنه، اختلالات گوارشی هست، مثل یبوست. یبوست ممکنه خیلی شدید باشه از 10-15 سال قبل از اینکه اختلالات حرکتی پارکینسون شروع بشه. از جمله دیگر عواملی که ممکنه تو پارکینسون دیده بشه، اختلالات خواب هست. اونها ممکنه رویاها یا کابوس‌های خیلی وحشتناک ببینن یا شروع کنن کابوس‌های خودشون رو انجام بدن در مراحلی که بدن باید کاملا خواب باشه، بدن اونها شروع میکنه به حرکت کردن. عوامل روحی روانی هست، اختلالات سیستم خودکار عصبی هست و خیلی از عوامل دیگه‌ای که گزارش شده در پارکینسون.
خانم دکتر سعادتپور، چه عواملی دخیل هستند در ابتلا به این بیماری؟ بیشتر ارثیه یا میشه گفت عوامل محیطی یا حتی تغذیه میتونه تاثیر بذاره؟
همون جوری که خودتون برنامه زودتر گفت، خیلی عوامل نمیشه گفت که آیا ارث بیشتر هست یا عوامل محیطی یا عوامل دیگه‌ای. در واقع یک مجموعه ای از تمام این عوامل باعث ایجاد بیماری پارکینسون میشه. یک چیزی که واضح هست افزایش سن هست، که خب پارکینسون توی افراد مسن بیشتر دیده میشه، ولی ژنتیک قطعا دخیل هست، به ویژه تو پارکینسونی که در سنین جوانی یا نوجوانی ممکنه بروز پیدا کنه. عمدتا نقش ژنتیکی و خانوادگی هست. عوامل محیطی دخیل هستن، نوع رژیم غذایی مدیترانه‌ای گفته میشه که کمتر با پارکینسون ارتباط داره، مصرف کافئین، دخانیات، مواجهه با سموم حیوانی و گیاهی یا حشره کش‌ها گزارش شده که ریسک ابتلا به پارکینسون رو افزایش میده، ولی در کل عوامل متعددی باعث ایجاد بیماری پارکینسون میشه.
ممنونم از شما دکتر لیلا سعادتپور، رزیدنت بیماری‌های مغز و اعصاب از سن آنتونیو.
ممنون.
همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از شرکت‌های بزرگ در جهان رو تحت تأثیر قرار داده، اما گویا شرکت خودروسازی BMW راه خودش رو پرسرعت ادامه میده. بر اساس آمارها فروش این خودروساز آلمانی 33% رشد داشته و خودروهای الکتریکی و هیبریدی این شرکت با فروش دو برابری از اقبال خوبی در میان خریداران برخوردار شدند. خریدارانی که با نگاه به آینده به سمت خودروهایی رفتند که کمترین آلودگی ها رو برای محیط زیست داشته باشند. همکارم احمد صمدی از آلمان گزارش میده.
در روزهایی که ویروس کرونا با جهش‌های پی در پی سرعت فراگیری خود را افزایش داده و سرعت اقتصاد قاره سبز را کند کرده، اما فروش خودروهای آلمانی BMW در بازارهای پررونق آسیا و آمریکا شتاب گرفته است. 33% رشد فروش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته جدیدترین آمار فروش این خودروی لوکس آلمانی است. آماری که BMW اعلام کرده شامل فروش 636 هزار دستگاه خودرو به کشورهای آمریکای شمالی، آسیایی و کشورهای اروپایی بوده. البته علاوه بر BMW، خودروهای مینی و همچنین رولز رویس هم جزو این آمارها محسوب شده. این خودروساز پرطرفدار آلمانی آمار فروش خود را در چین تاریخی اعلام کرده و میگوید میزان فروشش در کره جنوبی هم افزایش 43% داشته است. فروش فصل بهار این گروه خودروساز در آمریکای شمالی 20% و در اروپا هم 8% رشد داشته است.
درآمد شرکت در سال گذشته 99 میلیارد یورو بود. این آمار یعنی تأثیر پاندمی کرونا بر گردش مالی ما زیاد سنگین نبوده است. با این حال سود شرکت بدون کسر مالیات 5 میلیارد و 200 میلیون یورو بوده.
اما آنچه موجب افزایش فروش خودروهای BMW شده سفارش خودروهای الکتریکی و هیبریدی بوده است. آمارها میگوید میزان فروش این نوع از خودروها در مقایسه با سال گذشته دو برابر رشد داشته و به 193 هزار دستگاه رسیده است. BMW قصد دارد تا سال 2030 50% خط تولید خود را به خودروهای الکتریکی و هیبریدی اختصاص بدهد و 10 میلیون دستگاه از این خودروها را روانه جاده ها کند. طرحی که در جهت پیمان پاریس و کاهش آلاینده های محیط زیستی است.
ما به اهداف تصریح شده برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد هستیم. دولت فدرال چالش ها را می داند و پیشنهادهای خوبی هم در دولت و هم در وزارت حمل و نقل در حال بررسی است. اما از دیدگاه ما نکته اساسی این است که تولید کربن باید هزینه داشته باشد.
با این حال اما کارشناسان میگویند BMW و دیگر شرکت‌های خودروساز که به دنبال کاهش تولید خودروهای بنزینی و گازوئیلی هستند، کشورها را با چالش‌های مهمی چون تأمین انرژی برق و زیرساخت‌های دیجیتالی آن و نیز افزایش نیروی جویای کار مواجه خواهند کرد. احمد صمدی، ایران اینترنشنال، برلین.
تلفیق سنت و مدرنیته در دنیای مد بسیار پرطرفداره. در پایان تصاویری ببینیم از یک نمایش مد در یک معبد قدیمی در هانوی ویتنام که 600 مدل لباس‌های سنتی این کشور رو با تلفیق پارچه‌های ابریشمی ویتنامی و نمادهای 15 کشور جهان رو به تن کردن. تا امروز دیگه، وقت خوش.